دختر استاد اشعری 16 شهریور.
یه مقدار در واقع برای یه گروه تکراری میشه یه چند صفحه و یک مقدارم یه گروهی بعدن باید خودشون مطالعه کنن. انگار کاری کردن همسیخ بسوزن که با هر کدوم یه مقدار هر کدوم یه مقدار منصفانه. نگاه بدبینانه به همون نسیخ بسوز نکباب دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در عقد فضولی چند تا نکته هست. اول باید یادآوری کنیم، یکی این که مثل همه مباحث دیگر ایشون اول عقد فضولی رو تعریف میکنه مفهومن و مصداقن. این دوتا کلمه که میگم هر کدومش چند صفحه از بحث رو میگیره. اول مفهومن و مصداقن عقد فضولی رو تعریف میکنه، یعنی مفهومش رو تعریف میکنه، مصادیقش هم میگه، به ویژه مصادیق مشکل دارش و مشتبهش. بعد یه تقسیمی از عقد فضولی ارائه میکنه. فایده همه این در واقع فایده این تقسیم رو هم حالا باید اینی که داریم اونجا میخونیم بحث کنیم که این تقسیم چه فایده ای داشته براش و چرا این تقسیم رو کرده. سه قسم عقد فضولی میاره، در هر سه قسمش هم اثبات میکنه که این نوع از عقد فضولی صحیح هست یا صحیح نیست. بعد از این که مشخص میکنه که عقد فضولی چیست و این سه نوع عقد فضولی که ما داریم صحیح هستند یا صحیح نیستند، که صحیح هستند رو اثبات میکنه، بعد میره سراغ یه سری احکامی که روی عقد فضولی صحیح میان، متفرعات عقد فضولی صحیح. مثلا مجیز باید چجور اجازه بده تا اجازهش نافذ باشه، القول فی الاجازه و رد، رد چه آثاری داره، خب بعد اینکه رد کرد میتونه چه کار بکنه، به کی مراجعه بکنه، اگر ضمانتی وجود داره با کیه. پس اگه ما بخوایم بگیم ایشون قبل از اجازت و رد، تا حالا برسیم سر اجازت و رد چی کار کرده، همینه: تعریف، تطبیق، تقسیم. تعریف، تطبیق، تقسیم. این کارا رو انجام داده. من روی کتاب صفحات مربوط به این سه تا ت، یعنی تعریف و تقسیم و تطبیق، نشونتون بدم رو متن، بعد بگردیم یکی یکی از روی متن پیش بریم و یه نکاتی هست که باید بگیم. خب از صفحه چند شروع میشه؟ 200 چند تا؟ 345. من شروط متعاقدین ان یکونا مالکین او معزونین. 345. و این شروع بحث ما از اینجاست. اگر دقت کنید غیر از این پاراگراف اول که من هیچی دربارش نگفتم، حالا بعدا خواهم گفت وقتی اومدیم روی متن، اولین بحثی که میاره اینه که تو صفحه 346 ببینید مراد به عقد فضولی چیه. اول میگه مراد به عقد فضولی چیست. خب اینجا تعریف میاره از شهید و بزرگان دیگه، بعد میگه و کیفکان، یعنی حالا چه تعریف اون قبول کنیم چه تعریف اینا قبول کنیم، شامل میشود این تعریف، این عقد فضولی چه چیزهایی را. از اینجا وارد چی میشه؟ تطبیق. شامل این موارد میشه، به این عقدها میتونیم بگیم فضولی. تا صفحه 348، یعنی تا دو صفحه دیگه ورق بزنید قبل از الاولا، قبل از الاولا دو سطر مونده به الاولا شروع بشه، نوشته چی؟ ها؟ سمم نوشته، سمم. ما دو جور سمت تو این عبارات داریم که احتمالاً شما نمیشناسید و کار ما رو راه میندازه. یکیش همین سمت است. این سمت سمت عاطفه است. اما عطف مفرد بر مفرد نیست. عطف جمله بر جمله هم نیست. عطف یک بحث به یک بحثه. نحویون اسم گذاریش نکردن، ولی مفسرین بهش میگن عطف القصه علی القصه. به چه درد ما میخوره؟ به این دردمون میخوره که حواسمون باشه از نظر تبیب مبحث، از نظر طرح رساله، یک بحث تموم شده، یک بحث جدید میخواد شروع بشه. شیخ رضوان الله علیه با این سمه پایین صفحه 348 به ما نشون میده که تعریف و تطبیق چی شد؟ تعریف و تطبیق مفهوماً و مصداقاً تموم شد. میخوایم وارد چه بحثی بشیم؟ وارد بحث تقسیم بشیم. اینها میگه سمه، سمه خودش یعنی حالا که قصه اول تموم شد قصه دوم میخواد شروع بشه. که ما قصه اول رو هم گفتیم خودش چند تا قصه است در واقع؟ دو تا قصه به هم مرتبطه. سمه علم که ان الفضولی قد یبیع للمالک و قد یبیع لنفسه، و علل اول که قد یبیع للمالک، گاهی وقتا من این از قبل وجود داشته، گاهی وقتا من این از قبل وجود نداشته. این شد چند نوع؟ سه نوع. از این الاولا تا سر اجازه و رد 380 چند تا صفحه 395 7 9 4 تا 400 داره این سه قسم رو بحث میکنه. تو همه‌شون هم توضیح میده که قسم اول مشهور اینه که صحیحه، حالا یا صحیحتش و اینا. یه خواهشی که من از این برادران عزیزی که این درس رو خوندن خب راحت تر میتونن با سرعت بیشتری با متن انس بگیرن دارم اینه که این الاولا و ثانیه و ثالثه رو یه دو سطر اولش یه نگاهی با هم سری بندازیم. من یه سوال از شماها بپرسم. الاولا ان یبیع للمالک، فضولی میفروشه، یعنی شخص ثالث میفروشه، ولی برای مالک میفروشه. همسایه‌مون باغ همسایه باغ من میوه‌هاشو چیده، صندوق کرده گذاشته دم در، رفته بود استراحت کنه، مشتری خوب اومده میوه منو نمیخواد ولی میوه اونو میخواد، خب من براش میفروشم دیگه. هیچ صحبتی هم قبلا در این مورد با هم نکردیم. منم به قصد کی دارم میفروشم؟ برای کی دارم میفروشم؟ برای خودمون میفروشم. پولش هم وقتی بگیرم بیاد میگم آقا یکی اومد مشتری خوبی بود همسایه من، برای فروختم رفت. بعضی وقتا دیدی تو مغازه ها اینجوری میشه، میری تو چیز بخرید نگاه میکنه همسایه‌اش میگه نمیدونم کجاست، چی میخوای؟ میگه میخوام، میگه فروشو بده اونجا برو. عقد فضولی دیگه. ان یبیع للمالک ما عدم سبق من ان من المالک و هاذا هو المتیقن من عقد الفضولی. این قدر متیقن از عقد فضولی. بعد میگه بل مشهور از صحه، بلکه تذکره گفته علمان، علمانا یعنی بوی اجماع میده. طارت صریحا و اخرى کذا در غایت المراد اینجوری میبینید که استدلال میاره که این صحیح هست یا صحیح نیست. حالا از ثانی رو بیارید صفحه 373. یافتی ان یسبقه من المالک و المشهور ایزان از صحت و اوکی از فخر الدین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک. اینجا مشهور صحت پایینش میگه و کیفه کان، یعنی حرف فخر المحققین قبول کنیم نکنیم سه چهار صفحه بعد دوباره نوشته المسئله ثالثه، بیع فضولی لنفسه. من خونه ای را که یک بار به شما فروختم، پولشم از شما گرفتم، کلاهبردارم، یه بار دیگه میفروشم به یک شخص دیگری به عنوان اینکه دارم برای کی میفروشم؟ برای خودم. بهش نمیگم قبلا فروختم، که الان خیلی از کلاهبرداری های رایجه، یه خونه رو به 3 نفر فروخته، یه زمین رو به 4 نفر فروخته، دفعه دوم که میفروخته برای کی فروخته؟ برای خودش فروخته. هازا غالبا یکونو در غاصب، غاصب اینجوریه، یعنی مثال روشنش میشه کی؟ غاصب. وقت یتفق من غیرهی به زعم ملکیت مبی، بعضی وقتا فکر میکرده اشتباه کرده، تفلک کلا بردار نبوده، کما در مورد فلان روایت والاقوا فیها استحاء وفاقا للمشهور. یه لطفی بکنن این گروه دوستانی که خوندن، تقسیم باید فایده داشته باشه. اگر سه نوع بیع فضولی داشته باشه، در هر سه‌ش هم حکم یکی باشه، برای چی تقسیم کرده؟ اونایی که یه بار متن رو خوندن راحت میتونن مرور کنن لابلای متن، بگردن، به قول اون دوست قدیمی ما میگفت شپشگیری کنن تو متن. شپشگیری شما ندیدید؟ ما هم ندیدیم ولی شنیدیم. برای گرفتن شپش توی مو خیلی باید موها رو دونه دونه این ور اون ور میکردن، کار بسیار دقیقی بوده، از مو از ماسک کشیدن هم کار سختری بوده، چون شپش خیلی وقتا به رنگ مو بوده، به راحتی قابل تشخیص نبوده. ولی ما مو توی ماست، فقط موی پیرمردا توی ماست قابل تشخیص نیست، موهای رنگی قابل تشخیص هم. شپشگیری کلمه بهتری، دالتره بر شرایط ما. یه شپشگیری تو متن باید بکنید، ببینید که آیا این تقسیم فایده‌ای داشته یا نه. این یه سوال. سال دوم منم اینه، یادداشت کنم پسر، اینا رو بعد یادت میره، از تو کوچه هم دوره خودم بپرسی شاید یادم نباشه، همین الان دارم بهت میگم. یه سال دومی هم هست که فرض کنید اصلا شما شیخید، تازه میخواستید این کتابو بنویسید، شیخ از کجا فهمیده که باید به این سقس تقسیم کنید؟ و اصلا آیا شما همین الان هم که شیخید پیشنهاد بهتری از این شیخ دارید برای این تقسیم؟ اما ما اگه بخوایم روش شیخ رو بفهمیم، باید این کارا رو انجام بدیم. برای تشخیص روش شناسی فقهی شیخ خیلی مهمه. خب این سوال من همینجور حالا باشه. دوستان اونایی که خب یه بار این بحثا رو خوندن، یه دقتی تو مباحثشون انجام بدن، و اونایی هم که نخوندن هم دور بزنن نگاه کنن دقت کنن، و همینجور که داریم پیش میریم تا برسیم به سر القول و اجازت ورد تا آخر این تقسیم سگانه، خب حواسشون باشه که آیا میشه واقعا فرقی پیدا کرد اولا بین این ستا، و ثانیا آیا تقسیم بهتری اینجا قابل تصور بوده یا قابل تصور نبوده. خب برگردیم به اول بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه چند؟ 345. خب اولین سوالی که وجود داره اینه که ما داریم شرایط متعاقدین رو میخونیم، اون وقت فضولی چه ربطی داشته به شرایط متعاقدین؟ این یک. مرحوم شیخ میگه که شرایط متعاقدین، یکی از شروطی که ما برای متعاقدین قائلیم اینه که حق تصرف در این مبیعی رو که میفروشه داشته باشه. هر کس این حق رو نداشت، عقدش عقد چیه؟ عقد فضولیه. بنابراین ما باید فرض وجود شرط، رعایت شرط رو هم بگیم، فرض عدم رعایت شرط هم یه احکامی داره که باید بگیم. این درست شد؟ این ربطش به بحث ما. اما چند تا نکته دیگه هم هست که اینا رو باید بگم. یک، دوستان عزیز، عقد الفضولی با العقد الفضولی چه فرقی داره؟ از نظر نحوی ها یکیش مضاف و مضاف الیه، یکیش صفت مضاف. این از نظر نحوی. حالا از نظر معنایی چه فرقی داره؟ اگه گفتیم العقد الفضولی یعنی که فضولی کیه؟ خود عقد دیم. وقتی میگیم الدرخت بلند یعنی اونی که بلنده کیه؟ درخت. ولی اگه گفتیم درخت یه مرد بلند، درخت یه باغبون بلند، اونجا دیگه درخت معلوم نیست، درخت ساکتیم که بلند هست که بلند نیست، مالک قد بلنده. درست شد؟ حالا اگه گفتیم العقد الفضولی یعنی کی فضولیه دقیقا؟ العقد الفضولی خود عقد فضولیه. اما اگر گفتیم عقد الفضولی یعنی کی میشه فضولی؟ اون کسی که عقد انجام داده میشه فضولی. پس دوتا کار کردیم، یه کار نحوی یه کار معنایی. حالا کدومش درسته؟ مشهور اینه که مضاف و مضاف الیه باشن و فضولی وصف کی باشه؟ اون شخص ثالثی که عقد انجام داده، بارک عاقد. فضولی وصف کی باشه؟ فضولی وصف عاقد باشه و عقدم کار او باشه. مثل اینکه میگیم مثلا عمل النجار چونه، میگیم عقد الفضولی. چون این دقتی رو یه جای دیگه هم باید همیشه حواستون باشه که ممتحنین تو امتحان شفاهی، ممتحنین که میگیم خود ما اونجا باشیم و اساسه میشیم گاهی وقتا سر به سر شما بذاریم، نتونن بهتون سخت بگیرن و روزا مسلط باشید، با اعتماد به نفس حرف بزنید. در خبر واحده، وقتی میگیم خبر واحد، اگه بگیم الخبر الواحد یعنی کی واحد است؟ خبر واحده. ولی اگر گفتیم خبر یه الواحدی یعنی خبری که کیش واحده؟ راویش واحد. کدومش مشهوره؟ دومی. مثلا بحث بر سر ما اینه که راوی کسرت نداره، روات خبر اگر کسرت داشته باشن، حدیث من کنت و مولا و علی و مولا چند تا حدیثه حضرت به نحوی این که خلیفه است و وزیر است و وصیه است تو بیعت عشیره فرموده، به نحو این که نسبت او و من نسبت هارون و موساست تو حدیث منزلت فرموده، ولی به این نحو که من کنت مولا فعلی و مولا چند تا حدیث داریم؟ یه دونه. ولی این یه دونه حدیث در جمیع طبقات یه تواتری داره که در حد اجازه، رواتش متکثره. کسرت در کجاست؟ رواته. پس خبری که راویش واحد است، اینجا عقدی که عاقدش فضولی است میشه مضاف و مضاف الیه. عقدی که صادر شده است از یک الفضولی، عقدی که اختصاص دارد به یک الفضولی. این تو متن کتابم توضیح داده شده. حالا بعضی محشین با یه استدلالای صرفی و لغوی سعی کردن بگن که العقد الفضولی هم غلط نیست، از نظر صرفی لغوی قابل توجیهه. کلمه فضول یعنی اضافه، مصداقا کاری که ربطی به تو نداره اضافه است به کارهایی که در شأنته، درسته؟ از اون جهت به کاری که بهت ربط نداشته به اون کار میگن چی؟ کار فضول. حالا اگر تو رفتی کاری انجام دادی که به تو ربطی نداره، اون کار رو نسبت میدم به تو، تو رو نسبت میدم به اون کار، به تو میگن چی؟ تو یعنی شخصی هستی منسوب به کارهای اضافی. فضولی یعنی آدم منسوب به کارهای بی ربط، آدمی که با کارهای بی ربط به خودش نسبتی دارد. این معنی صرفی لغویشه. لغویان فضول یعنی کار، یعنی اصلا چیز اضافه. آدم منسوب به کار اضافه، کار اضافه مستقیما اینجا همون کار چیه؟ کار بی ربط. اینا هم وجه تسمیهش، اینا رو میگم که همچین با اعتماد به نفس و خیال راحت بگی عبدالفضولی. خب یه جا کسی ازت پرسید بدونی. این یک نکته دیگر وجود داره دوستان و اون برمیگرده در واقع تتمه نکته اولیه که عرض کردم. نکته اولی که عرض کردم این بود بحث ما اساساً در شروط متعاقدین بوده. ما گفته بودیم یکی از شروط عاقد این است که چی باشد؟ حق تصرف داشته باشه. خب نتیجهش هم خیلی باید ساده باشه. چرا اینو اینقدر ما طول دادیم نتیجهشو؟ نتیجهش باید این باشه که اضافات شرط فاتل مشروط. اگر کسی عقدی انجام بدهد که حق تصرف در اونجا نداشته، چون شرط مطرح شده فقهی رو نداشته، عقدش هم باید بشه چی؟ باطل. شما میگید آقا شرط نماز استقباله. یکی میگه آقا من استقبال نداشتم، من به چپ وایساده بودم نماز خوندم. شما بهش میگید بیا من 200 صفحه درباره مطلب بنویسم، میگید بهش چی؟ باطل دیگه، برو بیکاره. میگه 200 صفحه مطلب نداره که. اصلا بهش میگی نمازت بیا ببینم 200 دفعه توضیح بدم نمازت صحیحه؟ و چرا گفتی شرطه؟ اشکالو گرفتید؟ اگر شما یا دیگه نگو مالک التصرف بودن شرط است، یا اگر میگی شرط است، وقتی که شرط رو رعایت نکرد عقدش باطله دیگه. به سلامت، خدا نگهدار تا برنامه بعد دیگه. این یعنی چی؟ این هم یه نکته است که چون اینجا طرح شده، مرحوم شیخ هم گفته طرح شده که شده بی خوده. عبارت رو شروع کنیم بخونیم. آقا شما عبارت رو بخون، شما آدم درستی هستی. مسئله تو
همین شروط متعاقدن ان یکون مالکین او
مزرونین یکنن
مالکه
او شاره. پس یا مالک باشه دوچرخه خودش رو میفروشه، یا معزون است. حالا یا اذن مالکی دارد یا اذن شرعی دارد. یا خداوند گفته تو ولی این صغیر هستی، اذن خدا داده بهش، یا مالک اذن داده وکیلش کرده. پس اذن در فقه یا اذن مالکی است یا اذن شرعی. یا هم که مالکی دیگه، مالک و معزون مالکی و معزون شرعی. خب معزون شرعی مثل ابوجد، مثل حاکم که از طرفش خداوند ولی صغار و مجانین و امثال ذالک است. خب ادامه شو بخون برادر من.
عقد الفضولی لا یسر این جای فرد و علیهم و یترد و علال عقد غیری من اللزوم.
خب چرا یترد تو بو؟ یترد تبو دیگه بذار
یترد.
خب
این لا یترد و علیهم و یترد و علال عقد غیری من اللزوم.
احسن. میگه عقد فضولی، پس عقد الفضولی، الفضولی یعنی شخص سالس، عقد شخص سالس صحیح نیست. صحیح نیست، صحیح نیست، معناش معلومه دیگه. این ای یعنی چی؟ میگه ای لا یترتب علیه ما یترتب علی عقد غیره من لزوم، یعنی لزوم نداره. لا یسه آقای شیخ یعنی لزوم نداره. این چه حرفیه؟ این میخواد همون مشکلی که ما گفتیم رو چیکار کنه؟ حل کنه. ما گفتیم آقا صلات اگه شرط استقبال نداشت دیگه نمیتونی بگی این صلات حالا مراعاست، تو مثلا یه دو تا ذکر بخون درست میشه، دیگه باطله. میگه بحل لا یسه یعنی لا یلزم، این عقد لزوم نداره، این عقد یه عقد جائزه، تا ببینیم چی کارش کنیم. حالا لا یسه در اینجا یعنی لا یلزم. و حازا مراد علامه هلیست که قرار داده است ملک و ما فی حکم ملک را شرطن در عقود، شرطن برای متعاقدین. مراد علامه که اومده گفته مالک بودن، یا فی حکم مالک بودن، فی حکم مالک بودن یعنی چی؟ معزون مالک بودن یا معزون شرط بودن؟ مالک بودن یا معزون بودن شرط متعاقدین است. مرادش همین بوده. مرادش چی بوده آقای شیخ؟ چی مرادش همین بوده که اضافات شرط لا یسه ای لا یلزم. به به ثم فرع علیه ان بیع الفضولی موقوف علی الاجازه کمان که در قواعد این کار کرده علامه. بعدم ازش نتیجه کرده، نتیجه گرفته که فضولی موقوف بر چی است؟ فضولی موقوف بر اجازه است، عقد فضولی موقوف بر اجازه است. پس مراد علامه ای که اول گفته ملک شرط متعاقدین است، بعد نتیجه گرفته که موقوف به اجازه است، کنارش بنویس در حالی که ما توقع داشتیم نتیجه بگیرد که عقد چی است؟ عقد چی است؟ عقد باطل است. ف ف یعنی حالا که مراد علامه این بوده، ف اعتراض و جامع المقاصد علیه به ان تفریع فی غیر محله لعله فی غیر محله. پس این که جامع المقاصد اومده بهش گفته که آقای شیخ تعبیرت اشکال داره، چرا اومدی مالکیت و شرط متعاقد این قرار دادی، بعد اومدی ازش نتیجه گرفتی که لا یلزم موقوف و نرال اجازه؟ این اشکالی که جامع المقاصد گرفته اشکال واردی نیست، لعله این که این اشکال فی غیر محل است، چون که شرط همیشه اینجور نیست که اضافات فاتح همه چیه مشروط، بعضی وقتا شرط از شروط چی است؟ از شروط اوصاف مشروط است، که اضافات فاتح اوصاف مشروط، بعضی وقتا شرط از شروط اوصاف و احکام است، نه از شروط خود واقعیت موجودیت، بعض وقتا اینجوریه. مشروط در واقع بله لزوم بوده، منظورش این بوده. بعد میگه و کیف کان، حالا میخواد اشکال جامع المقاصد وارد باشه، میخواد وارد نباشه، بحث مهم نیست، چون نزاع اینجا یک نزاع بیشتر به یک نزاع چی شبیهه؟ چرا لفظی؟ چون میخوایم ببینیم استعمال کلمه شرط اینجا دقیق بوده یا دقیق نبوده. الله میاد میگه خودت ویرایشش کن دیگه، منظور ما که معلومه، کسی که مالک نبود عقدش باطل نیست، عقدش بررسی نیاز داره، منظور ما این بود. حالا یه کلمه شرط ما دقیق به کار نبردیم، تو که دقیق هستی یه کلمه دقیق به کار ببر. نزاع ظاهرا حالت چی داره پیدا میکنه؟ نزاع لفظ و مصطلحاتو داره پیدا میکنه، لذا میگه کیف کان. این کیف کان حتما تو درس‌های قبلیتون اساتیدتون فرمودن و دقت کردید که کیفکان وقتی میگن قبلش یه محتملاتی وجود داره که برای ادامه بحث نیاز به تعین عهد محتملات نیست. لذا هر جا میگن کیفکان ازتون توی امتحان میپرسن، میگن این کیفکان یعنی کدوم محتملات متعین کردنش ضرورت ندارد برای ادامه بحث. اینجا کدوم محتملات؟ کدوم محتملاتی که نیاز به تعیین احد وجوه محتملات نیست تا ادامه بدیم؟ این که حرف جمال مقاصد درسته یا حرف علامه موجهه؟ کیف کن؟ فرق نمیکنه. فالمهم تعرض به مسئله عقد فضولی است التي هي من اهم مسائل متعاقده. بنابراین مهم برای ما اینه که مسئله فضولی رو بیایم توضیح بدیم. حالا یا مالکیت شرط متعاقده این بوده یا شرط نبوده، شرط عقدشون نبوده، شرط لزوم عقدشون بوده، حالا اینا اونقدر مهم نیست. در این حال که ایشون میگه من اشکال رو اشکال غیر موجهی میدونم، اشکال رو از طرف جمال مواسط. خب ساعت چنده حاجی؟ 44 دقیقه. آقا شما سوره انعام رو بیار آیه اول برای ما بخون. نظر به مصحف شریف ثواب داره، هر کس داره قرآن یا تو نرم افزار یا تو جیبش یا نگاه کنه. بس تر نکنه، دوباره بخون، شمرده تر بخون، این جماعت بشنون. فی آذان هم وقر نگرده، حمد مال اون خداییست که آسمان و زمین، عطف متضاد این کنایه از عمومه، میگه شب و روز جون میکنم، یعنی فقط شب و روز نه، همیشه پیر و جوان اومده بوده، یعنی فقط پیرا و جوانا، همه. خدایی که همه چی آفرید اکتفا به این نمی کنه. یه متضادن دیگه هم میگه، اون چیه؟ و جعل الظلمات بن نور. چون این خدایی حقش چی بود؟ حقش این بود که مورد پرستش قرار بگیره. ولی ادامه شو بخون.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
ای نامردا، خدا اونجوری، بعد الذين كفروا، برای اینجور خدایی باید چی کار میکردن؟ باید تذلل میکردن، خشوع میکردن، اومدن براش چی کار کردن؟ یعدلون، عدالت ورزیدن، به جنبش عدالت خواه پیوستن، براش عدل قرار دادن، براش عدل قرار دادن، یعنی بت پرست شدن، مشرک شدن. خدا اونجوری، اینا اینجوری. این سمه این وسط چی کار میکنه؟ یعنی یه دو سه روز بعد از اینکه خدا آفرید اینا این کار کردن؟ همه برای فردا. برای اینکه این سمه اینجا چی میگه؟ اونایی که این بحثا براشون تکراری بود، تفسیر المیزان رو ببینن. اونایی که اولین بارشون میخونن، تفسیر کشاف رو ببینن. این سمه چی میگه؟ الان نه، الان نه، الان نگاه نکن پسر، الان کار داریم. بعد ببینید آیا اون سمه‌ای که علامه و کشاف توضیح میدن به این سمه سمه فرعه ربط داره یا نداره؟ یعنی میتونیم بگیم اینم از اون نوع سمه هاست؟ پرانتز بسته، پیام تفسیری هفته، برگرد به ما نحنفی. اختلف الاصحاب فنقول، اختلف الاصحاب، اصحاب معمولا به متقدمین میگن که به اصل ائمه نزدیک بودن. اختلف الاصحاب و غیر اصحاب، به خاطر این غیر هم گفتم، فی بیع الفضولی، بل فی مطلق عقدهی، بل فی مطلق عقدهی، نه فقط در بیع فضولی، در نکاح فضولی، در اجاره فضولی، در مساوات فضولی، در همه عقودی که فضولی میتونه منعقد کنه. در این اختلاف دارن اصحاب. بعد اتفاقشون بر بطلان ایقاعش، حالا اگر فضولی طلاق داد، همه قبول دارن که چی است؟ اگر عتق کرد، همه قبول دارن که باطل است. علا اقوال، اختلافشون در عقود علا اقوال، یه اقوالی وجود داره. اما قبل از اینکه ما این اختلافات رو بررسی کنیم، باید از چی حرف بزنیم؟ از تعریفش. یک، المراد بالفضولی کما ذکره الشهید رضوان الله علیه، هو فضولی کیه؟ الکامل، یعنی یک آدم کامل. الکامل، کتاب من بعدش نوشته لل شروط با رنگ سفید نوشته، البته فقط حلال زاده ها میبینن. الکامل و لل شروط، کامل منظورش کمال مثلا عقلی و نمیدونم کمال این چیزا نیست، همه شروط، همه شروط لازم برای متعاقدن رو داره. الغیر المالک للتصرف، فقط چی رو نداره؟ ها؟ مالکیت تصرف. مالکیت، اون مالکیتی که ما میگیم مالکیت بر عین نیست، مالکیت تصرف. فقها دوستان مالکیت رو هم بر عین، کلمه مالکیت رو هم بر عین به کار میبرن، چنان که میگن آقای فلانی مالک این کتاب است، هم بر عمل به کار میبرن، میگن فلانی مالک الفسخ است. یعنی چی؟ میتونه فسخ کنه. مالک العقد است، یعنی چی؟ میتونه عقد انجام بده. مالک التصرف است، یعنی چی؟ میتونه تصرف انجام بده. پس اینجا یه وقت گول نخوری فکر کنی منظور شهید از مالک، مالک مبیعه، بعد بگی پس این لتصرف چیه؟ این لتصرف لامش لام تقویته، مفعول به برای مالکه. مالک از چه چیزی را؟ مر تصرف را. انشاءالله در خیارات شک و راست، هم در روایات هم در عبارات فقها برخورد خواهید کرد که میگه مالکان لل فس. مالکان لل فس یعنی چی؟ یعنی حق داریم فعل انجام بده. هر کسی مالک، گاهی فعلیم ما، گاهی مالک عین هستیم. خب میگه حالا ببینم مالک عین با مالک تصرف رابطه منطقیش چیه؟ اون خصوص منوج مطلق. اگه گفتیم منوج یعنی بعضی از مالک ها نمیتونن تصرف کنن، میشه؟ مال خودش حاجی محجوره، صغیره. لا تو تصفه ها اموالکم، رحم گذاشته، حق غیر تعلق گرفته. پس مالک اون وقت بعضی از اون، یکیش چی بود؟ مالکن لتصرف، مالک العین. بعضی از مالک العین ها هستن که نمیتونن تصرف کنن، بعضی از مالک التصرف ها هستن که مالک العین، که مالک العین نیستن. مثل کی؟ ولی، وکیل تصرف میکنه. پس دقت کنید اینجا معیار مالک العین اصلا نیست، مالک العین اینجا غلطه. اصلا کسی که همه الکامل و لجمعی شروط، تعریف شهید رو اگه بخوایم عربی قومی بگیم، این عربی جبلامل، عربی هلم درس خونده، جبلامل هم زندگی کرده، نمیدونی لهجه کجاست. عربی قومی اگر بگیم تعریف شهید اینه ها: کاملون لجمیع شروط، مستجمعون لجمیع شروط، الا مالکیت، الا مالکیت تصرف، یا مالکیت مبیع، مالکیت تصرف. فقط مالک و تصرف نیست. فضولی آدمی که اینجوری باشد، همه شروط متعاقدین را دارد غیر از مالکیت تصرف. خب میگیم آقا مالکیت تصرف بعضیا خیلی نامردن ها قاسبن، میگی باشه ولو کان قاسب. حالا یه وقت یکی همسایه بوده، گفته همسایه‌مون مثلا تعطیل کرده باغش رفته خونه، من میباشه بفروشم براش، اومد پولشو بهش میدم. اما بعضی وقت قاسبه، برای خودش داره میفروشه، کلاهبرداره، میگه ولو کان قاسب، ولو کان قاسب. حتی عبارت خود شهید اینه، سوان کان قاسبن املا. ولی شیخ با تعبیر ولو آورده که لوش لو وصلیه است، از فرد ضعیف بودن یا قوی بودن قاسب هم معلومه دیگه. چرا؟ شخص ثالث، کسی که مالک و تصرف نیست، اگر قاسب باشد بدخواه مالکه، قاسب باشد ظالمه. میگه حتی اگر او باشد بازم صحیحه. شیخ میگه این تعریف کی؟ این تعریف شهید. بعد میگه در کلام بعضی از عامه هم اومده که انه العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنهی، عاقدی است که اذن من یحتاج الى اذنهی را با خود ندارد. خب تا اینجا ما فضولی را صفت در تعریف شهید و بعض العامه فضولی را صفتش آدم گرفتیم یا صفت عقل؟ ها؟ عاقد دیگه. میگه وقت یوسف ها به این افضل عقد. بعضی ها میان چجوری فضولی رو تعریف میکنن و کلمات رو به کار میبرن؟ میگن العقد الفضولی. تو تعریفش هم باید چی رو تعریف کنن؟ عاقد رو تعریف نکنن دیگه. بعد میگه ولعله تسامح. این یه جور تسامحه، میخواد بگه دقیق نیست، فضولی آدمه، عقد فضولی نمیشه. مثلا تسامح نحویه. همینجا بعضی محشین ایراد گرفتن بهش و توجیه نحوی صرفی اون استعمال رو هم گفتن. ولی دوستان کاری به محشین و توجیهشون نداشته باشید، اونی که رایجه اینه اونو به لحاظ صرفی نحوی مطالعهش بد نیست، ولی اونی که رایجه اینه که ما عقد الفضولی رو مثل خبر الواحد به نحو صفت موصوف به کار میبریم. مزامزامرنگ خب ساعت چند راجعه بخوام برم بزار کار دارم انشالله موفق باشید. برحمد الله موفق این فردا ازت نمی پرسم
شما.